بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای 18 اسفند ماه 1404، مسجد الجلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. صدق الله العلی العظیم. هرچه به انتهای تاریخ نزدیک میشیم، بنابر مشاهدات عینی، براهین عقلی و پیشگویی های روایی و قرآنی، فتنه ها بیشتر میشه، مسائل پیچیده بیشتری به وجود میاد، بلاها، ابتلاعات، مسائل، مشکلات هی اضافه میشه. و اون نیرویی که انسان میتونه بر همه مشکلات فائق بیاد و از همه فتنه ها عبور بکنه، فتنه فقر و فتنه غنا، کلمه ایمانه که در دو کلمه صبر و شکر در دارایی ها، توانمندی ها مغرور نشیم و از خودمان نشماریم، بگیم مال خداست و ما مسئولیم، و در مشکلات و کاستی ها و ضعفی ها مایوس نشیم و بگیم ابتلاء خداست و صابر باشیم، نه خودمونو گم کنیم در روز پیروزی، نه خودمونو گم کنیم در روز شکست. وظیفه صبره، وظیفه صبره در میدانی و شکر در میدانی دیگر. اینجا باید کاری کرد، اونجا باید کار دیگه ای کرد. این هی بیشتر میشه. عرض کردم عزیزان، تمام دوره‌های شکوفایی و انقلاب‌های بزرگ و تحولات عظیم جهانی یک دوره‌ای داشته به نام دوره برزخ ایمان و صبر. قبلش اگه بخوام داستان بگم اینجوریه: یه امتی با یه سابقه ابتلاعاتی پیدا می‌کنن، اهل ایمان اگر استقامت ورزیدن هدایت الهی باز میشه و از میدان ایمان و باور به میدان هجرت دعوت میشن. میانه بین جهاد و ایمانه. یک دوره خیلی پرحادثه که هر روز تکلیف انسان بیشتر میشه، چون ابتلاعات بیشتر میشه. یعنی دیروز باید 4 تا کار میکردی مؤمن بودی، حالا باید 40 تا کار بکنی تا مؤمن باشی. مؤمن در میدان عملا. اون روز یه نماز میخوندی سر وقت، یه صدقه میدادی به فقرا، کار تموم شد. اما الان خیلی دیگه باید کار بکنی، خیلی باید تلاش بکنی. باید هوشیاری و دقت و باید پرکاری و جدیت هر روز مضاعف بشه، هر روز دقت بیشتر بشه. اون لهو و لغو و سرگرمی ها، حتی نقطه ها، رگه ها، اون لایه های نازوکش هم باید از لایه زندگی انسان جمع شه و الا انسان جاماندگی پیدا میکنه، کار انجام نمیشه. در همین راستا ما این روزها چند تا مطالب مهم میداریم، باید حواسمون جمع باشه که چه اتفاقاتی داره میفته، مسائل تبیینی و چه مسئولیتی هایی پیرامون ما هست به عنوان وظایف تکلیفیمون. چه باید بکنیم؟ هم فردی هم اجتماعی. فردی تکرار میکنم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم عزیزان، نماز، 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 ارتباط با خدا، ارتباط با خدا، ارتباط. تقوا، تقوا، تقوا. مراقب رفتاراتون باشین. تو رفتاراتون غلط پیدا بشه شما باطل میشید. اگر انسان کارهای بد و غلط ازش صادر شد، به مرور زمان خودش باطل میشه، خودش غلط میشه، خودش گرفتار میشه. اینا رو مراقبت کنین. ساعتها، ثانیه‌ها، گوشه و کنارها نباید توش غلط و غلط شکل بگیره. نباید. نباید جا بمونی. نباید از این مجالسی که دور هم جمع میشیم یک بحث معرفتی میکنیم، چه حضوری چه مجازی، نباید جا بمونی. نباید سر جای دیگه باشه. نباید فکر جای دیگه باشه. اصلا لازم نیست کسی برای تو خوب بخونه. لازم نیست کسی برای تو خوب حرف بزنه. همین که شما یه ساعتی و یه مجلس رو اختصاص میدید به یه کار، میشینید گوش میدید، تفکر میکنید، در درون خود شما باید مطلب ایجاد بشه. عزیزان، خیلی از درسایی که تو ذهن ما متولد شد، یه استادی بالا منبر نشست برای ما درس گفت. بسیاری از اساتید اینجور بودن. اونی که میشنید بیشتر تولید کرد تا اون کسی رو منبر بود. استاد مطلبی رو گفت، شاگرد مطلب دیگه‌ای به ذهنش رسید فراتر از حرف استاد. این شد کتاب، شد علم، شد فقه، شد اصول، شد تاریخ، شد تفسیر. مهم جلوس و تمرکز در این جلساته، در این مباحث فکری. کاراتون کم نشده، خیال نکنید درس تموم شد. نه، تازه درس شروع شد. اما بله، همیشه در طول تاریخ ما یه ازدواج و نکاح داشتیم، یه عروسی. عروسی همون آفتاب و لگنشه. ازدواج همون شامه. گو آفتاب و لگن هفته از شام و نهار هیچی. اون بشقاب و جنگول و بنگول و یه ولیمه است و یه سفره است و یه ازدواجه. این اضافاته که همیشه ما رو از خیلی از مسائل باز میداره. اینا رو هی حذف کنید به کارهای بیشتری میرسید. ما یه ورزش و تحرک داریم، یه مش قیافه بازی. یه علم داریم، درس و بحث داریم، یه گالم قیافه بازی. اگه این قیافه بازی ها و زوائد حذف شه، مؤمن پر میشه از خیر، پر میشه از برکت، پر میشه از استفاده. ما در شرایطی هستیم که باید دستگاه فکری و دستگاه عملی ما بازدهیش هی بره بالا. بیشتر فکر کنیم، دقیق تر فکر کنیم، دامنه فکرمون رو توسعه بدیم، بیشتر کار کنیم، بیشتر عمل کنیم، دامنه عملمون رو توسعه بدیم، عمیقش کنیم، مرتبطش کنیم، منطقیش کنیم. قد افلح المؤمنون، دو کلمه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو روی‌گردان. باید بیزار شد از بیهودگی ها. باید نفرت داشت از اتلاف وقت. باید آر داشت از بیکاری. جوان وقتی سرگرم شد، حیاتش، رشدش دچار اختلال میشه. دیگه رشد میکنه. جوانی که باید پدیده های نور رو رقم بزنه و جلوتر از گذشتگان حرکت کنه، میبینه از گذشتگان جامون. چیه سرگرمی؟ خیال نکنید گناه آخر الزمان برای مؤمنین فساد و فسق و فجوره. نه خیر، بیهودگی و لغوه، لهو و سرگرمیه. خوندم اون رو سوره جمران براتون، یادتون هست؟ و ازاره او تجارتن او لهوان انفزو الیها و ترکوک قائما. توی ایستاده رو تنها گذاشتن، گذاشتن رفتن دنبال چی؟ تجارت و لهو سرگرمی. تماشا، بازار تجاری وارد شد. کی؟ دقیقاً مصادفت رو دقت کنین. روز ورود پیغمبر به مدینه، بیعت عقبه، یعنی روز ظهور پیغمبر. بگیم به یه معنا ظهور دوم پیغمبر یه ظهور اول داشته در مکه. 13 سال بعثت، دعوت مخفیانه بوده، بعد یه خورده علنی شده. فخرج منها خائفا یترقب. امام زمان هم همینجوری میشه، بدونید. روز جمعه پیغمبر وارد مکه میشه، سوره جمعه نازل میشه و این امتداد داره تا ظهور امام زمان. چه اتفاقی میفته؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، روز جمعه صدا که بلند شد بشه تابید. بگن داستان ظهور اول و آخر با هم منطبقه. فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، زندگی رو ول کنید. زندگی برای بعد از امام زمان، زندگی ها یعنی همین زوائد، همین زوائد. زالکم خیر لکم، خیر لکم بقیت الله خیر لکم. ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الامر وابتغوا من فضل الله. زندگی مال بعد از امام زمانه. با بودن این تاریکی ها، با بودن این ظلمت ها زندگی نیست، همش همش خسارته، همش ذلته، همش بدبختیه، همش نقصانه، همش کسریه، همش اذیت و آزاره. بعد میگه و اداره او تجارتن اده زیادی تو همون روز ظهور، تو همون جمعه زمان ظهور دجال. ببینید روایتشو که مانع ظهوره چیه. میگه بزرگترین وسیلهش موسیقی و سرگرمی ها. یه صفحهی داره چشم توش تصویر میبینید، چون تو چشم انسان مثل آینه تصویر دیده میشه، کنار این که هم اون تو رو میبینه ولی تو چشم او خیره میشی. وقتی تو چشم او خیره میشی تو رو سحر میکنه. میگه سرگرمی. خیلی ها تطبیق کردن بر تلویزیون و بر این مسائل و ماهواره و اینها. من کاری به الان به تطبیقش ندارم. بدانیم در اون فتنه آخر بزرگترین گناه غفلته، بزرگترین گناه سرگرمیه. علت جاماندگی بروز نشدن در فتنه ها و عدم عبور از فتنه هاست. مثلا یک کلمه است، لحظه. مسئله یک کلمه است، اضافات، اضافات زندگی. لهو و تجارت همینه. لذا باید تلاش کرد و به روز خود رو رسون. مطلب بگم از مسئله تبیینی چند تا مطلب. در مسئله مسئولیت تکلیفی عزیزان، بارها گفتم بازم میگم، اگه دیروز یافتن بستری برای ارتباط با جامعه، برای دعوت به مردم واجب کفایی بود، چون به من بهل کفایه بود، یه عده بودن برن این کارو بکنن، الان تقریبا واجب عینیه. چند ماه پیش به عزیزان میگفتیم اول سال، عزیزان مدیر تو مدارس شدن تکلیفه. خب بعضیا ساده گرفتن، رد شدن، نشستن. حاج آقا ما رو میگه، کیو میگه؟ با منه، با اونه. الان دارم میگم اصلا رفتن تو آموزش پرورش برای بعضی از ما شاید واجب باشه. حالا نمیدونیم اصلا دیگه فرصتش بشه اصلا چنین فضایی رو بذارن. از سوالاتی که بعد از سخنرانی هایی که از ما تو فضای مجازی پخش میشه و این پشت صحبت های ما پتانه بینیمیستن، مینوازن، فوش میدن، میگن باز تشکر کنیم، خوش میده، خوش میده، غیرت داره تو مملکت. باز به قول شما بچه تهرونی ها دمش گرم، بیا حرف بزن، بیا ببین چی میگیم. این فاصله ها نابود خواهد کرد. تکلیف صبر و تحمل نشستن، تکلیف صبر و تحمل در مسیر تکلیف حفظ ارتباط و بستر سازی این ارتباط، بستر پیدا کنید، از طریق این رفیقا رفیق پیدا کنید. بابا به خدا خیلی از اینا هیچی نمیدونن، اصلا تاریخ نمیدونن، تاریخ پهلوی نمیدونن یعنی چی، اصلا نمیدونه آخر سر همین هم خواستن یه ذره وطن پرستی بکنن چه بلایی سرشون رو بردن اینا. بله شاهان ما پهلوی پدر و پسر خائن بودن، به این مملکت خیانت کردن، ذلت کردن، زبون بودن، اما سگشون به آمریکا و انگلیس شرف داشت، سگشون. امروز بعضی ها دارن تو نقشه آمریکا و انگلیس بازی میکنن، میگن ما چرا پیشرفت نداریم، همین سندختن گردن این ور، دروغ‌ها تو دروغ‌ها، سحر دستگاه رسانه اینها رو بیچاره کرده، بدبخت کرده، نمیدونم داستان‌ها بافتن تو ساختن، نمیدونم کلکسیون پیپ داره، اول در مورد آقا میخواستن مسئله، نمیدونم یه طویلی داره چند هزار تا اسب داره، بیام گنجینه داره چقدر عصا داره. خب یه آدرس هم بده بخواه، اسب که دیگه پاکت نیست که بذارید، رمز ارز نیست که شما مخفیش کنید. خب بگو کجاست این اسب. حرف مفت که هی باور کردن. سوالشم آقا واقعا اینجوری هست؟ تموم شد، نصف سحر اثر کرده که داره سوال میکنه. بابا او یه کسی رو که در مقابل منافعش ایستاده میخواد بزنه. من نمیخوام درد دل کنم روی صحبت، با این جوانهایی که وطنشون رو دوست دارن، حرن، عزت رو میخوان، کمال رو میخوان، ولی آدرس غلط گرفتن از دشمن. نمیدونم خارج روسیه است یه پناهگاه داره که بوم به اتم هم اثر نمیکنه. تحصیل کرده ها اینا رو میگفتن. اصلا چنین پناهگاهی وجود داره یا نداره؟ بعد کجاست؟ بعد بخوای بسازی چقدر خاکبرداری داره؟ بعد لایه های سرب؟ مگه اینا با این مگه میشه مخفی کرد؟ با عکسایی که از لایه های زمین میگیرن قشنگ میشه آدرسشو داد. با پهبادهایی که اینا مکرر رو سر ما اورش میدن، اگه یه نقطه سیاه میخواستن بگن میتونستن بگن، نتونستن بگن. اصلا لازم نیست دشمن جاسوسی بکنه. لایه نفاق داخلی که تو ماست، بعضن فامیل ماست، هموطن ماست، به این پهنا و عرض تو جامعه حضور دارن، تو همه لایه های اجتماعی بودن، خیلیشون الحمدلله سهم خوبی تو فتنه ها داشتن، خیانت هایی کردن، لو دادن، اسرار نظامی لو دادن. خب یه سند از این مالکیت ها و ملک ها و مسئول نتونستن بدن، ولی این رسانه متاسفانه داره اثر خودشو میکنه رو اینا. حالا در مورد مقام معظم رهبری و فرزند رشید رهبر شهیدمون اگه شد به مناسبت صحبت بکنم. امروز میخواستم صحبت بکنم، ولی خب این راهپیمایی بعد از اون کلاس تفسیرمون به خاطر این مناسبت تعطیل شد. حالا اگه امشب رسیدم چند کلمه بگم. تکلیف همون میدان ارتباط ها، حفظ ارتباطات. نگو من کیم، خودتو 4 نفر رو بتونی این ذهنشو با سلام علیک تو محلت، با کاسبت، با 5 نفر صحبت کنی، خب خیلی بده یه رهبر عزیزی به خاطر مقاومت شهید بشه. به این عزتمندانه این مغازه سر کوچه ما عکسش رو شیشش نیست. این من آخون برم میگه خواجه آقا تو معلومه دیگه این کاره ای، اما تو جوون بری بچه همون محل که روی اکبر آقا چرا عکس آقا رو نزدی؟ این مدال افتخارته که یه رهبری داشتی که آخرش فرمود مثلی تهدید کردن، گفتن میزنیم. همه هم میدونستن این احتمال وجود داره و بالاخره از جاسوس‌های داخلی نمیدونم الگوریتم‌هایی که از رو دوربین‌ها برمی‌دارن هوش مصنوعی تحلیل میکنه بعد از خبر جلسات، تکرار این مدل‌ها میتونه اونها رو به نقشه نهایی برسونه و هدایت بکنه. سریع گفت مثلی لا یبالی مثلی هستید، درس داد. همه هم می دونستن که به احتمال قوی امسال 6 ماه دیگه احتمال شهادت بسیار بالاست. آرزوشو که داشتون سر جای خودش، ولی زیر بار این زور، ستم، ذلت نرفت. منافع ملی ما رو معامله نکرد. عزیزان انرژی هسته‌ای مجال علمیش برین اون کسانی کار علمی کردن بدون انرژی پاک بسیار ارزشمنده. این اگر کشور ما به این توانمندی برسه، خب اینا نمیتونن خیلی زورها رو به ما بگن. مشکل ما داشتن منابع غنیه، نفته، مشکل ما اینه. پنجمین کشور به عنوان ذخایر زمینی با این وسعت نسبت به رتبه اول روسیه و آمریکا و اون همه وسعت، ما پنجمین تو کشور، خب معلومه میخوان ما رو غارت کنن، کمان که تا حالا غارت کردن. ولی از انقلاب سال 57 به این ور به لطف الهی در سایه قیام مردم در زیر پرچم ولایت فقیه این مسئله ازشون سلب شده و نگران توسعه این الگو به منطقه هستن. آروم آروم سمزماش این ور اون ور داره به وجود میاد. 40 خورده ای سال هم هست دارن مبارزه میکنن از بین ببرن، به لطف خدا نتونستن و به لطف الهی در زیر سایه پرچم ولایت فقیه تا ظهور امام زمان هم نخواهند توانست انشاءالله. صریح دارن میگن کسی نیست به اینا جواب بده. بابا اینا برگه ها و اسنادشون گفته بودن تجزیه ایران، چون ایرانی که یک پارچه باشه تجزیهش بکنن به اهدافشون میرسن. صریح میگن خارج نشین که مدعی وطن پرستی هستی. کسانی که پرچم قبل انقلاب رو بلند کردید و خودتون رو ایران خواه و ایران دوست معرفی میکنی، صحبت از تجزیه ایرانه. تو زمین کی داری بازی میکنی؟ خودتو داری به نفهمی میزنی یا متوجه واقعا نیستی؟ تصریح داره میکنه رئیس جمهور خبیث آمریکا که نقش ایران بعد از این اینجور نخواهد بود. حالا وطن پرست توی یا من؟ وطن دوست توی؟ اون کسانی که مدعی هستن وطن دوستن یا کسانی که زیر بمب شهید شدن، سید شهدای امت، کی وطن دوسته؟ توی یا اون؟ البته من پیشبینی این مرد زرد کثیف رو پیشبینی خوبی میبینم و انشاءالله بعد از این جنگ نقشه ایران متفاوت خواهد شد، انشاءالله توسعه خواهد یافت، انشاءالله و منطقه در پیوستی عمیق با این دولت، با این ملت، اون امپراتوری بزرگ جهان اسلام انشاءالله تشکیل خواهد شد، انشاءالله. ما قصد تجاوز به هیچ کشوری هم نداریم، ولی ملت‌ها خواهند فهمید که پیوستن به این جامعه تمدنی اسلام تنها راه عظمت، عزت، اقتدار و امنیت در منطقه است. انشاءالله پول واحد، مملکت واحد، قبله واحد، در انتها و اوجش هم امام واحد، ظهور امام زمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه‌ای که خوندیم من قتل مظلوما، عزیزان خداوند با ظلم کنار نمیاد. در روایات داریم ذنب لا یغفر. سه جور ما گناه داریم. یه گناهیست که هیچگاه بخشیده نمیشه مگر انسان توبه بشه، توبه بکنه، و اون شرک، کفره. یعنی اگر کسی عبادت ثقله اینو انجام بده ولی به لا اله الا الله معتقد نباشه، خدا رو قبول نداشته باشه، همه نیکی‌ها رو انجام بده، ولایت امیرالمؤمنین به معنای روح ولایت، حق پرستی و حق دوستی رو نداشته باشه، عملش هباه. چرا؟ چون به سود خودش داره کار میکنه، به گمراهی داره کار میکنه. مثل ماشینی که حرف بزنه کسی جواب سلامش نمیده. چرا؟ چون حرفش از رو شعور نیست، ایمان اصله. این یه گناه. یه گناهی هست میگیم وسط زنبون لا یترک، زنبون یغفر. یه گناهی هست قابل بخشش، طرف توبه بکنه، پشیمون بشه، برگرده، خدا گذشتش رو جبران میکنه. اما یه زنبی هست لا یترک. سوال کردن چی حضرت فهمون؟ ظلم. خدا از ظلم نمیگذره، به مؤمنم اجازه نداده از ظلم بگذره. من خدای نکرده ایمان ندارم، خب خودم هم خودم، قیامتم هم خودم. اینو خدا ول میکنه تا آخر قیامت تکلیفش روشن بشه. ولی ظلم رو میگه اصلا خدا رها نخواهد کرد، خدا ظالم رو رها نخواهد کرد، یقه ظالم رو خواهد گرفت و در احکام تشریعیش هم بر ما تکلیف کرده که در زمان مقابل ظالم وایسید. یه حکم تکلیفیه، سازش با ظالم، سکوت در مقابل ظلم، همه اینا معصیته، بلکه انسان رو در گناه ظالم شریک میکنه. باید به مظلوم کمک کرد، باید بر ظالم تاخت. روایات متعدد تا اینجا که میرسه میگه اصلا اگر کسی من قتل مظلوما، اگر کسی مظلوم کشته شد، یعنی بی گناه، گناهی نکرد. مظلوم امروز در ادبیات فارسی ما متاسفانه معنای زیردست معنا شده. نخی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در اوج قدرت، در اوج عظمت، ترور و قیله بود، اذن الهی بود، دیگه از امت خسته شده. ابن ملجم لعنت الله، حضرت تو به شهادت رسون. فقط جعلنا لولیهی سلطانا، یعنی خدایی که ظلم و راضی نیست به ولی دم این سلطه و این حق داده، بلکه تکلیف کرده که اگه این ظالم ظالم عمد متجاوز، به تعبیر دیگه عصیانکار نه لغزشکار، دیگه بخشش هم نیست، از باب مفسد فی الارض، باید از او انتقام گرفت والا زمین اصلاح نمیشه. خون مظلوم داره که رو زمین چکید، فریاد میزنه به انتقام، انتقام. دیروز دیشب خبر انتخاب رهبر شایستمون، فرزند رشید و بزرگوار رهبر شهیدمون رو شنیدیم. خوشحالیم اما از خون نمیگذریم، به هیچ وجه از خون نمیگذریم. خوشحالیم چون ولی دم و رهبر شد، خوشحالیم. خوشحالیم اون کسی که در این چارچوب و نظام فکر میکرد، کسی که بها پرداخته ولی شده. یه مش گوشه نشینهای اهل رفاه، یه مش انسانهایی که در منطق ثروت اندوزی و راحت طلبی حتی در صحنه سیاست حاضر شدن، اینا به این قدرت نرسیدن، به این جایگاه نرسیدن. خدا ایشالله این جایگاه تا آخر از شر این سودجویان حفظ کنه و خدای نکرده مثل قضیه امامت و قدیر این کرسی به دست نااهلا هیچ وقت نیفته انشالله. ولی ناراحتی ما، تبریک میگیم به امت، به رهبر بیعت میکنیم، با این رهبر آزاده و بزرگوار، بر این اشبه الناس به ابیه بیعت میکنیم، تبریک میگیم، تسلیت هم میگیم و دعا میکنیم به همت و غیرت بر این که خدا این رهبرمون رو حفظ کنه. و وظیفه اصلیمون قبل از هر چیزی اینه که دلمون با او باشه، دلمون به همراه او باشه. وظیفه بعدیمون گوش کردن به حرف هاست. تحلیل اینو گوش کردی، تحلیل اونم گوش کردی، نگاه رهبرت هم ببین، این وظیفه دومونه. و آخرین وظیفه‌مون هم تبعیت بیچون و چرا به معنای سربازی، نه به معنای بیعقلی. چون و چرا یه بار برای فرار از تکلیفه، چون و چرا یه بار معنای تعلل داره. اطاعت از امام بیچون و چرایی یعنی تعلل نکردن، سستی نکردن، درنگ نکردن، با انقلت و سؤال و جواب خود رو از تکلیف معاف نکردن مند نظره. این مراد ماست، والا سرسپردگی به معنای بیعقلی. ما در مقابل هیچ امامی نداریم، در مورد قرآن هم نداریم. هذا بیان للناس. وقتی خوب گوش کردی، وقتی دل دادی، بیعت کردی، خوب گوش کردی، فهمیدی، در تبعیت درنگ نکن، در انجام وظیفه درنگ نکن، در اطاعت کوتاهی نکن، در سربازی و جانفشانی کوتاهی نکن. منظور اینه. اینا وظایف ماست، وظایف امته. دعا بکنیم برای حفظ این سید بزرگوار، دعا کنیم برای عظمتش، دعا کنیم خداوند او رو از چشم دشمنانش مخفی بداره، دعا کنیم خداوند اون قوت و نورانیت لازم رو بهش عطا بکنه و این مسئولیت سنگین و بزرگ رو، قدرت انجامش رو بهش عنایت کنه انشاءالله. دومم عرض کردم، منتظریم که انشاءالله پیامهاش به هر شکلی که صلاح به گوش ما برسه، موضع گیری ها، حرف ها، صحبت ها به گوش ما برسه و ما هم انشاءالله بتونیم تبعیت کنیم. تکلیف سومم عرض کردم، تبعیت انجام، اقدام، در صحنه بودن، در میدان بودن. اینجا من یه پرانتز باز کنم عزیزان. امامت دو سویه امام و امته. یعنی چی؟ امامت یک رابطه است بین امام و امت و متأثر از هر دو عنصر، عنصر امام و عنصر امت. یعنی چی؟ یعنی خیلی از احکام در امت ما عزیزان نیست، خیلی از سختی ها در تکالیف ما نیست، و حالی که در بنی اسرائیل در شریعت حضرت موسی بوده. این آخرین آیه سوره بقره را لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، چون در ادیان سابق تکلیف مشروط به طاقت نبوده، مشروط به قدرت بوده. یعنی هر کار که قدرتشو داری باید تکلیف می شده. اما در امت پیغمبر تکلیف محدود شد به حد طاقت. طاقت می دونید یعنی چی؟ قدرتشو داری ولی میگه طاقتم تاق شده، یعنی فشار سرسخت برداشته شده. بلکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اومد پایین تر. بلکه بوئست و علی سمحت سهله، یک شریعت ساده و راحتی. همه اینا از برکات وجود پیغمبره. نماز کم شد، 300 رکعت شد 50 رکعت، 50 رکعت رو پیغمبر قبول کرد. میگن حضرت موسی یواشکی رسون به پیغمبر که اینا نمیخونن. شد 17 رکعت در حضر، 11 رکعت در سفر. باز اون شد نافله، شد مستحب 51 رکعت. اینا سویه کدام امام؟ ربنا لا تحمل علینا اصلا کما حملته علی الذین من قبلنا. یعنی یه چیزی در تکالیف سابق بوده ولی بر ما تحمیل نکن. اینو رحمتی است که از باب پیغمبر به ما داده شد. اما سویه دوم امامت عزیزان امتن. امت یعنی چی؟ یعنی مقام امام و استحقاق امت. امامت تبلور هدایت الهیه، امامت دستگیری خدا از امت به واسطه امامه. یک سویش قابلیت امامه که برسه به اون مقام شفاعت کبرا، یه چیزهایی بر این امت بخواد که بتونه از ضعیفترین امتش هم دستگیری کنه. خب میشیم سویه امام، سویه رهبر، سویه رسول، مقام رسول. لذا خیلی از احکام در امت ما ساده تر، راحت تر، نجات بیشتر رقم میخوره به خاطر اون سویه امام. اما یه سویه هم امته. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میاد میگه اما بعضی ها لایق نیستن، به لحاظ فردی نمیگیره. چرا؟ چون از کردم بیعت نمیکنه. بیعت زبانی میکنه اما بیعت قلبی نمیکنه. ما امروز تکلیف داریم با این رهبر بیعت زبانی و قلبی بکنیم، بگیم پیرو تو هستیم زبانن و قلبن، بعد در عمل هم پیاده بکنیم. وقتی امت بیعت قلبی نکنه امامت کارکردش محدود میشه. چرا؟ چون امت استحقاق نداره، استحقاق نداره. شما نگاه بکنید مدینه علی داشت اما به ذلت به بیعت اولی و دومی در آمد، به ذلت. چرا؟ چون همراهی علی نکرد. بعد از آنی که پایگاه حکومت معاویه به اون قدرت نهایی رسید، مردم فهمیدن اشتباه کردن، رفتن در خانه علی امیرالمؤمنین. اون علی جوان، این امیرالمؤمنین پیرمرد 60 و خورده ای ساله، 60 ساله، محاسن سفید، گفتن اشتباه کردیم. حضرت یه هشدار داد، کار سخت ها، پاشوایی میسید، استحقاق، بیعت کردن. این بزرگان که واسطه های امام با امت بودن تشویق کردن امت رو، یکی یکی مردم خوشی ها رو دیدن تا رسید به آخرین پرچم فتنه، فتنه بنی امیه. تا یه قدمی سقوط رفتن ولی مردم همراهی نکردن، فریب خوردن. اشعث در زمانی که کشته ها رفت بالا گفت نگرانم دیگه عرب نمانه. نکنی جمله رو دقت کنی، گفت دیگه کسی نمون، همه رفتن. همه هم نگاه کنید راست میگه. خطبه سراسر فتنه اشعث کار خودشو کرد به حکمیت. اینا هم که میگن حکمیت، مذاکره کنیم دیگه. هرچه فریاد زد مالک که بابا این مذاکره فقط فرصت گیریه، میدونه شما دوباره اینجوری دوره هم جمع نخواهید شد، میخواد زمان بگیره تا بعد بتونه اخلال بکنه. اینجا امت پا پس کشید، نتیجه چی شد؟ حکمیت و اون فتنه و امیرالمؤمنین تا جمع بکنه رمضان و روزه و داره لشکر رو جمع میکنه که حرکت بده بعد از رمضان، خدا میگه این امت استحقاق نداره، علی رو ور میداره میره. بعد از علی چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید نکته های استحقاق امت. یعنی امام مجتبی در مسئله امامت و هدایت در مقام، حتی اگر در مقام امیرالمؤمنین نباشه، بنابر روایات افضل بودن امیرالمؤمنین بر همه ائمه، اما اون چیزی که این امت لازم داره، یعنی از هدایت، از سعادت، ذره‌ای تو امام مجتبی کسری نیست. چی باعث میشه؟ عدم استحقاق امت. تا میرسه به کربلا منتهی میشه و باز دوباره مردم حاضر میشن یه تعداد حرف حق و گوش بدن، اما برای حق هزینه بکنن نه. تا این جریان امتداد پیدا میکنه، عزیزان، از امیرالمؤمنین تا امام زمان به لحاظ امامت و هدایت امت هیچ تفاوتی در 12 امام ما نیست. چرا امام زمان کارو تمام میکنه؟ اون سویه استحقاق امت. یعنی یه کسانی پیدا میشن که در بیعت زبانن و قلبن و در استماع فرامین و عمل به دستورات امامشون با امتهای دیگه فرق دارن، لذا پیروز میشن. اینا مستحق پیروزی میشن، اینا میرسن به اونجایی که امتها آرزو داشتن ولی نرسیدن. من تطبیق کنم عزیزان، اولا تطبیق کنم بر زمانمون خودمون، اولا هم تسلیت میگیم به این فرزند شهید، به این رهبری که فرزند شهیده، برادر جانباز ماست، خودش جانباز، فرزند شهید، پدر شهید، مادرش هم به شهادت رسوندن، همسرش هم به شهادت رسوندن. تسلیت میگیم و دعا میکنیم که خداوند شرایط و اسباب انتقام رو براش ایشالله فراهم بکنه. از اون طرفم نمیدونیم کلمه تبریک درست، افتخار برای ماست که انشالله امامت و رهبری این امت به دست با کفایت این سید بزرگوار افتاده، از جنس پدر، عرض کردم اشبه الناس، اشبه الناس. و امروز همراهی بیعت با این سید بزرگوار تکلیف اصلی ماست، نه به زبان، نه مثل اهل کوفه زبان بگه علی اما در عمل کنار علی نباشه، زبان بگه امیرالمؤمنین ولی در عمل دستورات امیرالمؤمنین رو انجام نده. این مطلب اول. یه مطلبی به عنوان شبهه دارن مطرح میکنن، شخصیت ایشون هم چند کلمه من صحبت بکنم. اون روز تو کلاس تفسیر چند تا مطلب گفتم، امروز هم میخواستم ادامه اونجا بگم، چون اقتضا اون جلسه خورده متفاوته، حالا نشد اینجا عرض میکنم. اولا یه عرائضی که من دارم در مورد این شخصیت، یعنی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد. صحبت میکنم شاهدان تو مجلس هستن، صحبت امروز من نیست، صحبتهای گذشته بنده است. و این شخصیت رو ما به دلایلی دو سه تا جلسه برخورد داشتیم و مربوط به این مسئله نیست. حتی چند سال پیش صحبت گزینه رهبری شد، اشخاص بزرگوار دیگه‌ای رو نام بردن، من در حضور اون عزیزان گفتم من همه اینا رو از نزدیک دیدم، اما اون چیزی که من تو آقازاده آقا آقازاده دوم همین رهبر سوم انقلاب دیدم تو هیچ کدوم از اونا ندیدم، به این حد، به این عظمت ندیدم. از کدام این حرفا حرفا امروز من نیست، اینا رو میگم که دلهاتون قوی باشه. من تنها نگرانیم در مورد این رهبر فقط دشمنی دشمنان و کید خائنان و از همه کیدها بدتر نگران این ترورهای ناجوان مردانه دولت تروریسم آمریکا و صهیونیست هستم. والا هیچ نگرانی دیگه ای ندارم. به چند نکته اشاره کنم. اولا بدانیم یک رهبری به معنای قابلیت داریم، یک رهبری به عنوان فعلیت. رهبر بعد از رهبر شدن تغییراتی میکنه. من خیلی عذر میخوام، رهبر کبیر انقلاب، معمار بزرگ انقلاب، حضرت امام خمینی که اللهم صل علی محمد، که از سال 42 رهبری امت رو به دنبال داشت، من خواهش میکنم عزیزان فیلم های اول انقلاب عامم رو ببینن. تا یکی دو سال بعد میگذره، وقتی بار مسئولیت به دوش یک امام میاد، امام تغییر میکنه. این که در روایت داره، حالا تشبیه میکنم، که خبر داد گفت پدرم در توس به شهادت رسید، سوال کردن، حضرت فرمود یه عظمتی تو خودم احساس کردم. بار وقتی میاد عنایت الهی میاد، ان الله لا یکل نفسا الا، وقتی این تکلیف عظیم رو میخواد رو دوش این انسان بگذاره، یه وسعتی به او خواهد داد. شما تغییرات رهبر اول انقلاب رو نگاه بکنید، رهبر دوم، پدر شهید، این رهبر شهید عظیممون، شما خواهش میکنم نگاه بکنید زمان ریاست جمهوریش رو ببینید. مجتهد بود؟ بله. عادل بود؟ بله. لیاقت رهبری داشت؟ بله. اما این شکلی بود؟ ابدا. این تیکه رو به خدا میسپریم و انشالله این تغییرات رو به مراتب و عظمت در این فرزند ببینیم انشالله. اون مربوط به ما نیست، مربوط به خلوتی است که با خدا میکنه، لطفی است که خدا میکنه. شبهه مورسی بودن و مفصل جواب دادیم، ربطی نداره. پسر بزرگتر داشته، امتحان سنجش معیار، وقتی فرزندی صالح باشه چه بهتر از همون تبار باشه. مزیت هایی داره، خواهیم گفت. شبهه رو جواب دادیم. در طول تاریخ اسلام هم بوده، در نائمان حضرت بوده، در علمای بزرگ شیعه موارد متعدد وجود داشته، اما همیشه نبوده. بله. اینجا من باز یه پرانتزم باز بکنم، اینم گفتم. یه عده میگن قرار بود پرچم رو ایشون خودش به امام زمان بده، چون خواب دیدن، مکاشف گفتن، نقل کردن. من خودم چنین مکاشفه و خبری ندارم، اما اونایی که نقل کردن بدانن در وعده های الهی هم چنین اتفاقی افتاده. خدا وعده ای رو به یه پیغمبری داده، اما اون امر تو نسلش انجام شده. روایات داریم در این مضمون ها. یعنی خداوند یه وعده ای رو به یه پیغمبر میده، اما اون وعده ای که به یه پیغمبر داده کجا محقق میشه؟ تو نسلش. بعضا 4-3 نسل بعد این پدیده رخ میده. لذا هیچ منافات نداره. از اون طرف میخواد آدرس بده که ولایت این در ولایت امام، در امتداد ولایت امام زمانه، اما میخواد بعدی رو انجام بده. من تعبیری که بعضیا با کار بردن که شاید ما لایق نبودیم، کم کاری کردیم رو نه نفی میکنم نه اثبات، ولی میگم این مسئله مشکلی نداره. برگردیم سر قابلیت. اون رشد و توسعه‌ای که بعد از رهبری و تصدی امر بر امام نازل میشه، اون عظمت و اون زیادتی که خدا بر این شخص نازل میکنه، انشالله خواهیم دید و امیدواریم بیشترین و بهترین بر ایشون نازل بشه. و باز تکرار میکنم، نگرانیمون حفظ جون این سید بزرگوار. از امروز هم باید همه بر خودشون واجب کنن که بر سلامتی این سید بزرگوار، هرز اون تعبیراتی که سد نوری میگن، حجاب نوری میگن، حفظ کنن. بلند میشی صدقه میدی، به نیت رهبرت هم صدقه بده. آیت الکرسی میخونی به نیت رهبرتم بخون، چارقلم میخونی بخون، که بیشتر از این فعلا در محافظتیشون از دست امثال ما بر نمیاد. بله اگه مملکت رو حفظ کنیم، خود این عظمت مملکت ممکنه دیوار ایجاد بشه که اونها جرأت نکنن بعضی کارا رو بکنن. من نگرانیم تون بخش اینه. اما بخش اول در بحث قابلیت، در بحث قابلیت من یه جمله‌ای رو میخوام بگم، ولی خدای نکرده نمیخوام معنای کوچک بودن بشه. یه عده مقایسه کردن زمان شروع رهبری این پسر و سید بزرگوار رو با پدر اون سید بزرگوار، گفتن سابقه اجرایی که رهبر شهیدمون رئیس جمهور بود، سابقه اجرایی بود داشت، ایشون سابقه اجرایی نداره. اولا بدانید در علم مدیریت تعریف شده رهبری با مدیریت متفاوته، تفاوت جوهری داره، و بیشتر از اون که یک رهبر بخواد مدیریت کنه باید رهبری کنه. فرق رهبری و مدیریت اگه بخوام توی کلمه بگم، مدیریت یه مقدار تنزل یافته رهبریه و رهبری یه مقدار تعالی یافته مدیریته. لزومی هم نداره انسان همیشه از مدیریت به رهبری برسه. رهبری به معنای ورود کلان در مسائل و اون جهتگیری های درست در راستای مسائل، هدایت فکرهاست، هدایت قلبهاست، تعریف های کلان از جامعه است. این اولا، لذا هیچ ضرورتی نداره. اما در این نکته اول که میگن با پدر مقایسه میکنن، با عرض معذرت، با تمام تعصبی که در عزیزان میدانم هست نسبت به رهبر شهید که در خود بنده هم هست، عرض میکنم نقطه شروع ایشون از نقطه شروع پدر اگه جلوتر نباشه عقبتر نیست. به چند لحاظ عرض بکنم. به لحاظ علمی من خاطرم هست همون موقع که رهبری مقام معظم رهبری رو اعلام کردن، یکی از اشکالاتی کردن که ایشون مجتهد هست یا نیست، که آقای بهاءالدینی بعضیا نوشتن، بزرگان امضا کردن اجتهاد ایشون رو، آیا دست خارج داشته یا نه، حالا داشته پراکنده. ایشون همین سال گذشته شلوغ‌ترین درس خارج قوم و کشور و جهان مال ایشون بود، یعنی برترین استادی که خود اساتید طلبا هم به اقبال خودشون شرکت میکنن. خیالم نکنید حوزه همشون انقلابیان، یک اونهایی هم که انقلابیان تو بحث درس معیار انتخاب استاد رو مثلا انقلابیگری قرار میدن، نه، استفاده علمی قرار میدن، طوری که درسش از هزار و خورده ای نفر بالاتر رفت و این تقریبا تو این ایام خلوتی درس ها بی سابقه، بیست نکم سابقه، اصلا سابقه نظیر نداشته، تا اینکه آخر خودش، خود بزرگوارش درس رو تعطیل کرد، هر کارم کردن توضیح نداد، فقط گفت ربطی هم به پدر نداشته، خودم تصمیم گرفتم یک باره درس ها رو کنار گذاشت. ولی عمده گفتن به خاطر این بود که گفتن که درس های دیگه تحت شعاع قرار گرفته و درس های دیگه خلوت شده و همه میان درس شما شرکت میکنن، برای اینکه این پدیده باعث خلوتی درس های دیگه نشه یک طرفه درس ها رو تعطیل کرد. این به لحاظ علمی، این به لحاظ علمی و مقبولیت تو طلاب و عزیزانی که درسشو استماع کردن. عزیزان رهبر شهیدمون قبل از رهبریش هیچ درس هزار نفره، 500 نفره، 200 نفره خارج هم نداشت. اگه مقایسه میکنن درست مقایسه کنن. نکته دوم که من دیگه از مقایسه فاصله میگیرم، فقط مطالب رو میگم، اشرافی که در اثر همجواری در کنار رهبر به عنوان مشاور، به عنوان مطلع در اختیار ایشون هست، مسائل گفته و ناگفته‌ای که در اختیار ایشون بوده و در اختیار هیچ یک از موارد دیگه وجود نداره، خصوصا تو آقازاده، آقازاده های رهبر شهیدمون، این فرد، اون تیزبینی، اون ذکاوت، اون توجه. من یه مطلبی رو تو جلسات خصوصی گفتم، اینجا هم میگم، خیلی پخش نشه اونایی که مستقیم دارن میگیرن بگیرن، نقل بکنن اب نداره. خب ما سر یه قضیه اختلافی بود، مسئله بود، تو مسئله حسی نکنی من یه فردی رو پشت تریبون میبینم، یه بار میبینم توی مسئلهی که درگیری وجود داره میبینمش که ورودش رو در مسئله ببینم. یه مسئلهی که خب اختلاف بود، ایشون داشت حرف دو طرف رو میشنید، صورت مسئله به نظر انقدر واضح بود که وقتی طرف اول صحبت کرد، هم به لحاظ عدد افرادی که این طرف بودن، هم به لحاظ عده که افرادی که این طرف بودن، وزنشون با طرف مقابل قابل مقایسه نبود. این وریا همه تعداد بیشتر، بزرگتر، جایگاه دار، با جایگاه برتر، یعنی مطرحتر انسانهای. یک کلمات اینها رو شنید، یه لبخند و تبسم که من تو نوشته نوشتم انشالله این فتانخت آمیخته با توجه، سراسر نگاه توجه، و اون متانت آمیخته با شجاعت و اقتدار، و این تو کمتر کسی دیده میشه. غیرت دارن بعضیا ولی هیجان باشه است، این اقتدار اسمش نیست. من اینجا عبارات دقیقی رو دارم به کار میبرم، با مستمع با دقت دارم حرف میزنم. عزیزان شجاعت کافی نیست، متانت هم کافی نیست. متانت میتونه به تحمل غلط منجر بشه و شجاعت میتونه به هزینه سازی اضافه منجر بشه. این معنای عمیق عدالته و اعتدال در گفتار و رفتار. چون مسئله قضاوت بود و قضاوت هم بدونید از پیچیده ترین مسائله، یعنی هر کسی رو میخواید امتحان بکنید یه مجلس قضاوتش رو تماشا بکنید، بهترین شاخصه و ما به دلیل اونجا حاضر بودیم. و جالب اینه که من نه طرفدار اینوریا بودم تکامل، نه طرفدار اینوریا. نمیدونستم چجوری به این سید بزرگوار که به عنوان حل مسئله به ایشون ارجاع داده بودن عرض بکنم که بابا من نه با اینام نه با اینام، یه خورده اینا راست میگن یه خورده. ولی این وریا وزنشون بالا بود، شروع کردن حرف زدن، صاحب لحیه و صاحب جایگاه و مقام، و یکی بهتر حرف زد. توقع من در مورد هر شخصیتی این بود به قضاوت برسه. جالب برون بود نه در زبانش و نه حتی در نگاهش، وقتی صحبتها رو میشنید آروم یه نکته های مینوشت. من هیچ علائمی از قضاوت تو چهرش حتی ندیدم. این معناشو فقط یه آدم خبره میفهمه یعنی چیا. هیچ قضاوتی نکرد، خوب گوش کرد و تکرارا رو هم شنید، در عینی که به صاحبان مقام و وجاهت احترامشو گذاشت، ادبشو کرد، خوب شنید. به عنوان یه احتمال تو چشمش مطالبی گفتن که به هر کس گفته میشد گفتن خب برای چی؟ اون یه قضاوته، به زبانم اومد. چطور؟ حالش خوبه؟ چشه؟ اصلا کجا درس خونده؟ نمون قضاوت کرد رو فرد. هیچ هیچ. بعد به این وریا که خب یکی دو نفرم بیشتر نیستن گفت حرف بزن، اینا هم حرف زدن، اینقدر دقیق حرف برو شدید، حرف قوی هم نزدن اما استخراج کردن لابلای حرفشون چرا و نکته، یعنی به نوعی از لای حرفشون حرف در آورد. بعد تمام شد، باز قضاوت روشن بود، اینا گفتن 10 تا، اینا گفتن 2 تا، خب باید حق. یه مکسی کرد و گفت حالا ما بذارید ببینیم. من بلند شدم در حالی که تو تمام وجودم گفتم درود بر تو، یعنی رهبری، یعنی عظمت، یعنی اقتدار، یعنی فتانت، یعنی هوشیاری، یعنی دقت، یعنی صلابت و در جای خود قرار گرفتن. بی‌تعارف دارم میگم، تا مسیری که بر میگشتیم از اون جایی که بودیم تا چند، الان هم یادم میاد برام زیبا بود، خیلی برام زیبا بود. ما کم دیدیم، بلکه شاید بشه گفت ندیدیم اینجوری. خسته میشن، 4 تا حرف میشنون تکرار رو خسته میشن. خسته نشد، خوب گوش کرد، قضاوت نکرد با تمام عظمتش. این هم در بحث مسئله داری و مسئله گردانی. مسئله خیلی پیچیده و ترکیبی بودا، مجال ندارم توضیح بدم، ردشم به همین مقدار اکتفا میکنم، دیر شده از زمانمون گذشته. انشالله ادامه بحثا رو میگم. تو بحث اخلاقی یه حرف باقی مونده، تو بحث نظریه سیاسی و آگاهی به مسائل زمان یه مسئله هست، انشالله اگر شد فردا در کتاب تفسیر بعضیاشو اشاره خواهم کرد. به هم مقدار اکتفا میکنم. بیعت میکنیم با تو ای سید بزرگوار، بر قرآن و سنت، بر شیوه و اون چارچوبهای تغییر ناپذیر پدر شهیدت، بر همون چارچوبها که مطمئنیم بر اون چارچوبها هستی. تصمیم تصمیم توست، انتقام حق توست، به دست توست. امروز سکان این کشور و انتقام این خون شهدا از پدر شهیدت تا دختران مدرسه میناب همه دست شماست. مدیریت میکنی، انشالله خدا عزت و عظمت به عنایت بفرماید. عرضم رو تمام بکنم، بدم به عزیزمون مدداهی بکنم. من قتل مظلوما سوال کردن، من قتل مظلوما، اون کسی که مظلوم مطلق کشته شد کی بود؟ حضرت فرمود جد قریب ما، جد مظلوم ما سید الشهدا بود. سید الشهدا بود. همه خونها در امتداد خون سید الشهدا است. تمام این داستان ها از اونجا شروع شد که روزی در مدینه حق علی رو بردن، همسر مظلومش رو اون کردن که گفتیم تکرار نکنیم، تا برسه کربلا حسین رو محاصره کردن. جوان، شاید سختت باشه این جمله رو بشنوی، یه جمله داره میگه پرچم قیام حضرت سید امام زمان یا لسارات الحسینه. بعضی خیال میکنن یک جریان نمادینه، امتداد تاریخی، نه خیر. میگه وقتی حسین همه یاراشو از دست داد، ملک منصور هست، همه وایستادن اذن بگیرن، لشکر رو زیر و رو کنن، حضرت اونها رو اذن نداد، به یه عده اذن داد. میگه یه نگاهی چپ و راست کرد، دوباره صدا زد، هل من ناصر یسر. برید ببینید ارباب اسرار چی میگن تو این مطلب. میگه توجه کرد مثل جدش ابراهیم که اذان حج داد، نگاه کرد به جوانهای آخرالزمان، نگاه کرد به اون کسانی که در آخرالزمان بلند میشن، میگن خب حسین ما رو برای چی کشتید؟ صدا زد سربازان آخرالزمانیشو که هل من ناصر ینصرنی. بعد یه جمله گفت خیلی سخت، عذر میخوام از مهدی فاطمه، پسر فاطمه بوده تو اون صحنه دیگه، کنار زین العابدین بوده. میگه یه صدا زد هل من زاب بند، ما رو کشتن، تمام شد. آیا یه مرد هست بیاد از این خیمه ها محافظت کنه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.